به هر حال مقطعی یه سودی بهشون برسونه، ولی در نهایت چیزی درستی از آب در نمیاد. و به قول قدیمی ها میگفتن که خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج.
بسیار خوش برگشتید به شب آفتابی. باید به عرض با برکت شما برسونم که علی رغم همین تلاشی که کردیم که کارآفرین در خدمتشون باشیم، علی رغم تشریف فرمایی ایشون برامون میسر و میسور نشد که به دلایل فنی در خدمتشون باشیم. امیدوارم که بتونیم این نقیصه رو به نحوی از آنها جبران بکنیم. اما شما اطمینان میدم که هم رفقای من در هماهنگی، هم رفقای من در صحیح و پخش تمام تلاششون کردن که این ترکیب دلچسب کارآفرین و معلم کسب و کار رو ما امشب هم داشته باشیم، اما مقدور میسر و میسور نشد. به ما ببخشید. فقط نکته ای که میمونه اینه که مهندس علی اکبر جان عزیزم زنگ فارسی. زنگ فارسی. بله، ناقلان اخبار و راویان گفتار و توتیان شیرین شکر قند گرفتن، که اصلا مرض قند گرفت این توتیان شیرین شکر از بس که زنگ فارسی گفتیم اینا رو. به هر حال اونایی که راجع به فارسی خیلی فعالیت میکنن، تلاش میکنن اینا، به قول دکتر علیرضا امشب من که خودم کلن زدم به بیخیالی و کلن همینطوری دارم فرنگی پرتاب میکنم. دکترم فکر کرد اینجوریه دیگه، بعد دکترم سر تلاش همه تلاشش کرد که فرنگیاشو پرتاب کنه، منتها نمیدونست من فرنگیا رو مینویسم، لذا دکتر عزیز مسی ننوشت، من نوشتم. اینه که آره دکتر جونم یه استپ داشتین حقیقتا، 60 60 70 تا استپ داشتین البته میشه پله یا گام حقیقت. بعد عرض به خدمتتون که بیزنس هم که همون گفتیم با اغماز با ارفاق میشه کار کسب. 200 تا استارت گفتین که میشه شروع. آره پازل هم میشه جورچین، استراتژی پلن هم میشه برنامه راه بردی، مارکتینگ کنن هم میشه برنامه بازاریابی. اون وقت خواهش ما از این طرف استپ بای استپ هم میشه گام به گام. آره بعد مهتدی یوزر هم میشه مصرف کننده. آره
یوزر نگفتم،
چرا من گفتم خودم. آره تو من همونطوری که گفت یه سوزن به خود بزن جوالدوز به دیگران، الان جوالدوز دیگران تموم شد سوزن خودم.
شما خیلی انگلیسی بیشتر از من.
نگفتم خدایی، یه دونه استروالدر گفتم نویسنده بود،
که اس بود هیچ کلمات انگلیسی که من ننوشتم. شهروندا خب اگه
خدا جای هر نشسته بخوای واگذار کن دکتر،
اگر به حال حق آب و گل حضرت عالی تو این برنامه رعایت نکنن انصاف رای بدن، شما بیشتر گفتید.
آقا اصلا من از اول برنامه تو الان دارم انگلیسی حرف میزنم. اون تمام شده دارم ببخشید دیگه، ما بالاخره شاگرد باید شاگردی کنه، استاد باید استاد. زنده باشید. اما زنگ پارسی چندان که گفتم بارها و بارها، فقط و فقط به دلیل اینی که ما رو برگردونه به ریشه هایی که داریم، به دوست داشتنی ترین داشته هایی که داریم، به آن میراث بزرگی که با مادر پیوندش زدیم و گفتیم زبان مادری. و اگر حالا متاهبه در رفت و لطیفه گذشته، اگر گفتگوی میکنی وقتهای من حد گلیم نمیشناسم و با استادای خودم یه خوره کل من کل میکنم، از حیث اینی که لبخندی گوشه لب شما بیاد بعد از مباحثی که ممکنه کمی شبیه مباحث سفت و سخت دانشگاهی بشه، شما این وسط یه تنفسی هم داشته باشین، شما یه لبخندکی بزنید که همون ما رو بسنده است در این شبها و در این روزهایی که خدای شبها و روزهای شادی است. و امیدوارم که همواره دلتون گرم و لبتون خندون باشه و شادی قرین لحظاتون باشه. الهی آمین. به حق صاحبان با برکت و کریم این شبها، و البته که هم 22 بهمن در پیش داریم، هم نیمه شعبان رو در پیش داریم، خیلی جاها از الان دارن تدارک نیمه شعبان میبینن و خیلی خوش میگذره. به هر حال امیدوارم شما هم در این شادی سهیم باشید و هم شادی آفرین باشید، مخصوصا تو نیمه شعبان که عید آقا جانمون صاحب از زمان علیه السلامه. بچه ها رو خیلی خوشحال کنید، بچه ها رو اینطوری خوشحال کنید، انشالله زیر سایه گرم صاحب از زمان علیه السلام میمانند. و اگر بچه ها رو واسه وطن هم ترغیب کردید، همیشه زیر این پرچم سرنگ خواهند بود و خواهند ماند، ریشه خواهند دواند و وطن رو آباد خواهند کرد به حول و قوه الهی. خب بریم سر سراغ گفتگوی دلچسبم با جناب آقای دکتر علیرضا مسیحی عزیزم که داریم راجع به شروع قدرنان کسب و کار صحبت میکنیم. بعد دوستان نوشتن حامد رضا خداوکیلی شما با توتی مشکلی داری، بیا صادقانه بگو چرا هر شب پدر این توتی رو در میاری. نه من مسئله ندارم، خیلی خواجه حافظ شیراز خیلی وابستگی به این توتیه داشته دیگه، مثلا تازه به توتیای ایران هم نه، توتیای هند، میگفته که شکن شوند همه توتیان هند زیم قند پارسی که بنگاله میرود. حالا اگه میگفت مثلا توتیای خودمون باز مسئله نداشتن باشن. از شاید و حضرتون که نوشتن که ها بذار اینم بگم 9317 که از منتقدین محترم همواره ماست، نوشتن جناب آقای محتدی از سرکار خانم اکبری یاد بگیرم، همیشه ازش یاد میگیرم، خیلی حرفه‌ای و استاندارد اجرا میکنه، هر کس شیوه استاندارد خودش رو داره. نوشتن تو خیلی پوست کلفتی، نمیدونم باید تست بشه، حتما بررسی میکنم. نوشتن انتقادا رو با پوز روشنفکرانه میخونی ولی عمل نمیکنی، هر انتقادی رو که نباید عمل کرد. سرکار خانم کتابچه انگار نه انگار تایید کننده که هیچ نه حداقل نقش مبصر ایفا. خانم کتابچه اگه شما بدونید اینجا چقدر ما با هم گفتگو میکنیم و ایشون چقدر به درایت و به درستی و به راستی دارن کارشون انجام میدن، شما این حرف رو نمیزنید. اما یه چیز بگم بهتون، مطمئن باشید رسانه جایی نیست که غیر حرفه‌ای ها توش دووم بیارن. سرکار خانم کتابچه استاد بنده است، دوستان دیگر هم همینطور، حمید خان فروزنده، مهندس علی اکبر عزیزم و بنده کمترین هم سال هاست دارم اینجا شاگردی میکنم. اطمینان کنید به رفقایی که دارن براتون کار میکنن، با اینکه همین که الان با همه این انتقادا داریم میشنویدم، ات گرم ازت متشکرم و عرض به حضورتون که یه انقلت و ماقلتی هم داشتن که با شما راجع به اون هم عقیدگی با شما نوشتن ما مخلصی محتدی جان، جسارتا با کارشناس محترم هم عقیده نیستم، خدای نکرده قصد بحث کردنم ندارم، نه اتفاقا خدای نکرده چیه، بیا بحث کنیم با همین، چه اشکالی هم نداره، چه بهتر تعاملی بشه خوشمزه تره. نوشتن اون دو سه سال طی شدن برای خوشنامی هم نیاز به این داره که مشتری من رو یادش بمونه و اولین نفر من رو برای خرید محصول خدمات در نظر بگیره. گفت که از نظرگاه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب دادین الف. من فکر نمی کنم فرمایش آقای دکتر مسیحی با شما منافات جدی داشته باشه. آقای دکتر همچندان که من فهمیدم فهم ناقص من جواب میده، اینطور فرمودن که در فرایند طی شدن دو تا سه سالی که برای بقا و ماندگاری اهمیت داره، فرایند خوشنامی طی میشه. همون اگر شما مداقبی فرمودین، فرمودن که اگر گوشه بازار رو به درستی انتخاب کردی، تبدیل به اولین انتخاب مشتریان خواهی شد. یعنی اگر مزیت رقابتی، اگر هر جاشو دارم غلط میگم استاد شما درسته، هر جاشو که شما نگاه بکنید و در گوشه بازارتون مزیت های رقابتی خودتون رو به درستی راستی شناسایی کردید، اون وقتی که برای نیاز مشتریان محصول یا خدمت تولید میکنید یا عرضه میکنید. به نظرم اینجوریه، ولی با این همه فرمایشت محترم، زحمت بکش و همچنان همراه باش و اگر مقوله‌ای به ذهنت آمد و ذهن بیدارت داستانی متبادر شد، ما رو محروم نکن، متشکرم. این نوشتن که آقای محتدی با سلام، نتا به جای کارافرین آقای پیام های ماندر کامل بخونید، با تشکر شریفی چش. 938-2728 فرمودن چش، اینم از این، اینو زحمت بکشین آقای دکتر، این زحمت شماست. نوشتن آقای دکتر برای کسایی که 5 تا نیرو هم دارن دریچه‌ای باز بکنید، که خود آقای دکتر خودش اصلا محافظ حقوق شماست. یه نوشته حامد رضا کارگاه ما توی زیرزمین، دلمون دیوار شیشه‌ای میخواد، ایشالله دست جمع وقتی در تشریف بردیم انقدر این مملکت رو آباد کردیم که سرمون رو بالا گرفتیم، سینمون رو دادیم جلو، گفتیم سیلیکون ولی کیلوی چنده، مثلا ما خودمون اینجا مثلا چه میدونم بازار اصفهان مزگان داریم، اونم به چشم اتفاق میفته، همه چیز از همت ماست. این رو هم اگر یادداشت بفرمایید ممنون میشم. آقای دکتر زحمت کشیدن 915-0800 پرسیدن که سلام، جهت فروش خدمات برق صنعتی در مورد تعمیرات و مشتریابی و بازار یا علی، سلام جهت فروش خدمات برق صنعتی 1، در مورد تعمیرات 2، مشتریابی 3، بازاریابی 4، بازارسازی 5، چه مواردی پیشنهاد میدهید؟ متشکر، علیرضا از مشهد. زحمت بکشید کل کتاب کاتلر همین الان لطف بفرمایید، اینو یه مختصری از کتاب 560 صفحه کاتلر لطف بفرمایید. خیلی خب، من اگه اجازه بدین رفقا بحثمون رو با آقای دکتر جلو ببریم، و بعد پرسش شما رو پاسخ خواهند گفت به قطع و یقین. در خدمت شما هستم.
ازم به خدمت.
سه تا راهبرد گفت دکتر. آره.
من سه تا رو گفتم برای اینکه حالا کارفرینه عزیزی هم که حالا توی این پیامک‌های شما مشخصه اون دوران دو تا سه سال اول گذروندن امشب به هر حال بی بهره نمونن. من سه تا توصیه می‌کنم.
رو سه تا این امروز دیگه سه تا راهبرد
پنج تا توصیه می‌کنم.
آره پنج تا توصیه.
به این عزیزان که واقعا ماه عسل 20 سال مشاوره کسب و کار کوچیک و بزرگ.
ماه عسل نه ماه عسل. آره خب.
یک، اگه مزیت رقابتی محصولت مشخص نیست، بودجه تبلیغات تو هر روز الکی بالا نبر.
چه حرفی زدین؟ چه حرفی زدین؟ با یه چیزی گفتگو میکردم، با یه سازمانی گفتگو میکردم، باور میکنید بودجه بخش بازاریابیش سه برابر بودجه بود که به فروشش اختصاص داده بود؟ در صورتی که نیروهای فروش او بسیار متخصص بودن، اما وقتی بودجه به اونها نمیرسید و آفرها و پیشنهادات مناسبی دریافت نمیکردن، کار میذاشتن زمین و او نمیدید این رو. خب اینو بی زحمت بفرمایید بازش کنید این لطفا، این خیلی حیف اگه بمونه.
ببینید الان ما کسب و کارهای بزرگ بسیاری داریم تو کشورمون که هیچ مزیت رقابتی کالا و محصولش با رقبایی که سنوات بعد از خودش کسب و کارش شروع کردن نداره. روز به روز فقط میره از هیئت مدیره بودجه طلب میکنه، تبلیغات رو اضافه میکنه و شکست میخوره. یعنی نمیان این دوستان تفکر کنن خب الان ما به جای این تبلیغات کردنه چه مزیتی تو این کالای خدماتمون ارائه بدیم
که سهم بازارمون بیشتر شد.
تموم شد.
اینقدر ساده میگین الان فکر میکنه خیلی ساده است.
نه اصلا من مدلم دکتر جان این شکلیه، سر کلاس هم همینم، تو مشاوره
معلمی
مدلم کاملی. دو، برعکسشو بگم، صاحبین کسب و کاری هستن که وقتی فروش میاد پایین میرسیم به دو، هر کسب و کاری دوران رکود داره. اصلا کسب و کار اگر فراز و نشیب نداشته باشه که اسمش کسب و کار نیست،
فقط کسب خالیه. ما
وقتی میرسن به اون دورانی که رکود بازاره، اولین کاری که میکنه از تبلیغاتو میبنده. این برعکسش هم دارم میگم که این افق باز شه.
بعد از پایان برنامه انگار داریم تیف برامون تعریف میکنین
که به باز شه. اولین کاری که میکنه، خب چرا تبلیغات رو بستی؟ خب اون مثلا یه 15% هم که از این دریچه می اومد که تو بسیش.
آره
من میخوام امشب که برنامه تمام شد اقلا دو نوع مخاطب برنامه همون که حالا به زحمه ما شاید مخاطب های دیگه هم باشن، چون اونهایی که میخوان شروع کنن، چون اونهایی که سال ها شروع کردن، یه فکر بکنن. شما به حال کوچید، ما تو کوچینگ میگیم جلسه مراجعه بعد از پایان جلسه شروع میشه.
دقیقا جلسه‌ای که با خودش خواهد گذاشت و با آگاهی هایی که به دست آورده.
این دومین تیف.
من الان دوتا رو یه بار دیگه با شما مرور کنم. شما یک تیف از تخصیص هزینه و قطع کردن هزینه گفتین، یعنی دو سر یه تیف رو گفتین. یک، اگر مزیت رقابتیت برات معلوم نیست، بی خود بی جهت هزینه تبلیغات بازاری تو بالا نبر. یک. دو، اگر تو دوران رکود به سر بری، هزینه بازاریابی یا هزینه تبلیغات قطع نکن که همون ورود یک اندکی هم که داری قطع شه. خب میشه دو سر طیف. اینو گذاشتم کنار. بعدی لطفا.
وقتی میرسن به یه بن‌بستی، اولین کاری که میکنن اخراجه،
تعدیل
نیروه و هیچ صاحب کسب و کار کارهای خودش رو اضافه میکنه. این بزرگترین آفته.
منظور شما رو از کارهای خودش رو اضافه میکنه، گویا به درستی متوجه نشدم، این رو یه خود بازش میکنه.
ببینید من مدیر عامل خب 3 مثلا مشاورم داشتم، حالا به هر دلیلی امروز روز سبز سازمان من نیست. اولین کاری که میکنم ماده 48 این قراردادها رو پیدا میکنم، 3 رو
تعدیل میکنم، خدافظی میکنم.
این اول آفت است. به جایی که بشینم من الان برنده زیادی تو ذهنم، خب اما میخوام امشب در سازمان سالم برم بیرون که این اتفاق واسه شون افتاده. شما هم به حال چون با هم فیس تو فیسیم قشنگ حس میکنی من چی میگم.
من دقیقا میگم الان مثلا ما داریم یه برند فوق العاده معروف صوتی تصویری ژاپنی صحبت میکنید که اومد در دوران رکود خبرگانش رو ریخت بیرون.
تمام
خبرگانش رو 2 شرکت دیگه از رقبا جذب کردن، اونا بالا رفتن، این خورد زمین.
تمام. شما امشب اسم برنده هم میتونی بگی دیگه، این همه انگلیسی گفتی.
والا الان فیس تو فیس تو گفتم من نگفتم.
بعد یه مطالبات مالی حامد جان، شما کسب و کارهایی که بزرگن و آفت دارن، وقتی میبینی تو دل بازارشون میبینی نه درست تونستن مطالباتشون رو بگیرن، نه درست تونستن هزینه کنن،
نه تأمین درست دارن، نه تجهیز درست.
تمام.
عجب چه جمله جالبی بود. آمالم اجازه، الان یه چیزی به ذهنم آمد وقتی دارید اینو میگید. من حداقل 3 از مراجعین سازمانی به ذهنم آمدن که وقتی وارد کنهشون شدیم و مع الاسف این سازمان ها سازمان های دولتی بودن، وقتی وارد شدیم دیدیم سیستم های من برای کوچینگ سازمانی طبعا رفته بودم داخل، من بر مبنای توسعه تازه رفتم داخل، دیدم سیستم مالی اینها و سیستم تخصیص منابع و تجهیز منابعشون، یعنی اختصاص دادن منابع به جاهای دیگه و جمع‌آوری منابعشون بر مبنای درستی نیست، لذا مطالبات معوق فراوان دارن. احسن. یعنی مشتریانی که هرگز پول اینها رو نمیدن، اینهایی دارن چه میدونن مأمور وصول میفرستن برون سپاری میکنن، هی هزینه تراشی میکنن اینطوری، و از اون طرف از اون بدتر تعهداتشون در قبال تأمین کنندگانشون هم نمیتونن در حقیقت بازپس بدن. خیلی خیلی افتضاحه.
دکتر جان من سازمان رفتم آ میلیارد تومن مطالبات داشته، آ سوم 1/3 رو رفته وام گرفته، هیچ کسی نیومده یه فکری بکنه خب بابا چرا ما به این وام بگیریم، بعد سود این وام میاد روش، بعد وام گاهن مضاربه است با اعداد
عجیب و غریب تمدید میشه.
خب تو کل مطالبات 3 اون مبلغ وام است.
خب بعد این منتهی به زیان انباشته میشه دکتر.
شده دیگه. الان دیگه حالا که شما بهتر میدید، ما این همه شرکت های داریم که همه قرمزن، خب دقیقا همینه. مثلا طرف صدها هزار میلیارد فروش داره، از اون وقت میبینی زیان انباشتش هم سر به چند همت کشید. یه چیز حقیقتیه، یه واقعیتیه.
حالا بیایم مقیاس و سنجه این رو بیاریم پایین‌تر در حد مقیاس کسب و کار خرد. در کسب و کار خرد این چطور خودشو نمود میکنه آقای دکتر؟
ببینید تو کسب و کار خرد هم دقیقا همینه. مثلا الان طرف 4 مثلا فروشنده داره، اولین کاری که میکنه اون دوتایی که تارگت های ماهانشون رو نزنن خلاص میکنه.
آره اونایی که هدفان ازدن خدافظی میکنه زنشون.
خب این بزرگترین خطاشه دیگه. یعنی من صاحب کسب و کار میگم چلو هزینه هر ببندم، خب تو فروش رو باید الان ایجاد کنی،
تازه منهای این که تو همه اطلاعات شرکتت رو دادی رفت.
بهترین کارمنداشو میاد میگه دیگه نمیتونم حقوق بدم ساعتی کار کنید، دیگه نمیتونم حقوق بدم پروژه‌ای کار کنید. آقا دورکاری، هی دیگه میخوام انگلیسی نگم، دورکاری به هر حال یک دیگه واقعا یک اسلوبی داره، یک
روشی
داره. اینی که من بیام 4 تا نیروی اصلی من از فرداس رو پروژه‌ای کنم، دورکار کنم، میخوام هزینه هامو کنترل کنم. من به کرات نمونه دیدم. حالا نمیشه
اسمو ولی خب آخه الان من خودم میذارم جای اون صاحب کسب و کار. باشه آقای دکتر، تو اصلا خوبی تو راست میگی.
بله.
من اصلا نمیخوام نیروی فروشم بر... خب من الان این همه هزینه‌مو چه کار کنم الان؟
باید فروش ایجاد کنی، بعد بشین تفکر کنی، مزیت رقابتی ایجاد کنی. ببینید من مثال عینی به شما بزنم. من مشاور یک رستورانی بودم تو دهه 90.
خب
این رستوران یه منو داشت 32
قلم.
قلم فقط غذای اصلی، به جز پیش غذا و دسرش.
واه. خب
ما تو جلساتی که با اینا برگزار کردیم، بهترین غذایی که اینا میفروختن خورشت قیمه بود. منوی ایشون شد خورشت قیمه و پیش غذاها.
یعنی
زیر 3 ماه زیان انباشتر جبران کرد، رستوران به بازسازی کرد، بالای 1 سال هم شعباتش رو زد. الان تو شهر تهران، تو قلب شهر تهران هست.
این خیلی جالبه. یعنی شما 31 قلم، 32 قلم،
32 قلم رو حذف کردیم. انواع غذا با جلساتی که ما گذاشتیم، یه بیزنس خانه، کسب و کار خانوادگی بود کامل. وقتی تو جلسات هی سوال کردیم، دیدیم آقا اینا استاد پختن خورشت قیمه.
یه قیمه میدن که هیچ کس این قیمه رو نمیدونست مردم.
حالا اون ظروف رو عوض کردیم، رنگ و لام رو عوض کردیم، منو هم کردیم قیمه، خورشت قیمه. حتی میگفتن قیمه لاپولا، من مخالفت کردم، گفتم خورشت قیمه. حالا دیگه انواع پیش غذا هم بود، سالاد و
فلان و چنان و از زیان انباشی که خارج شدن، هیچ کس به حاشیه سود رسیدن.
سود رسیدن، شما دومشون هم زدن، شما سومشون هم زدن.
چه جالب، چه جالب. بذارید برگردم به فرمایش اول شما. بقای من در بازار، حالا چون میخوام بریم ایده معقولم بشنویم، بقای من در بازار، من معمولا جزمی گفتگو نمی کنم، اما انگار اینجا ناچارم از این که بگم، منحصر و منوط است به این که من گوش بازار دقیق خودم رو بیابم، مزیت مطلق خودم رو برای اون گوش بازار بجورم، در اون گوش بازار حکمرانی کنم.
تمام. هیچ منافاتی هم نداره دکتر جون که شما سال آینده دو تا گوشه بازار دیگه به این گوشت اضافه کنی، به شرطی که این گوشت به سود عالی رسیده باشه و به قول بازاریا بال خودشو
بسته باشه. سقف این گوشه بازارت رو بزن،
هدف خودت هرچی هست،
سقفی که برای خود تعیین کردی رو بزن.
تمام.
حالا گوش، حالا به قول رفقا میگن برو تارگت مارکت یا بازار هدف تازهی بجور. خیلی خوب باش، خیلی خوب بودین. یه دونه دیگه هم بدهکار ما میمونیم، بعد ایده مقبول به ما بگین. اون سلامت باشید. به محضر شما که آرزم، ایده مقبول رو زحمت بکشین برین بشنوین. اینم بچه‌ها هم زحمت کشیدن، بسته صوتی دلچسپیست. طبعا این توضیح رو حتما از من دریافت کردید که برای اشتغال پذیری شما که پله اول کارآفرینی است، این بسته صوتی به کار میاد. 1-2 برای سرمایه گذاری خطرپذیر شما، احیانا اگر سرمایه های خوردی دارید که میخواید بدونید کجاها میتونید سرمایه گذاری بکنید، هم این بسته کارا خواهد بود. اما طبعا اثر بخشیش مطالبه خودتون و مداقه خودتون، استمرار خودتون رو میطلبه. بریم ایده مقبول رو هم بشنویم. الان تقریبا 23 و 23 دقیقه 3036-37 سامان پیام کوتاه ماست، 2265-25-25 هم نمره تلفنمونه. بریم برگردیم، اون آخری رو از دکتر میگیرم راه برده رو و سوالات شما رو جواب میدن، و اگر سوال تازهی آمده بود ایشون رو در جریان میذارم. ها فقط این رو هم بگم که اینجا دقیقا شب آفتابیه خودش هست.
کاری که داریم الان انجام میدیم. توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرحا واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردی که عمر گل رو نسبت به محلول آب ساده حداقل دو برابر میکنه.
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
ما برای اولین بار موفق شدیم توی ایران کمپوند آنتیسیز تولید کنیم. این محصول در انحصار شرکت‌های آمریکایی و آلمانی بوده. برای اولین باری که داریم تولیدش می‌کنیم، خوشبختانه در 5 پایه نانو مس، نانو نیکل، نانو آلومینیوم و فود گرید داریم اینو تولید می‌کنیم و باعث افتخاره که بتونیم به صنایع خدمت کنیم.
جلوگیری از قفل شدن پیچ و مهره‌ها در صنایع مختلف و تلاش در جهت کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری و حفاظت تجهیزات از خوردگی دلیلی شد تا آقای تختایی و همکارانشون در یک مجموعه دانش بنیان با طراحی و تولید مواد فوق پیشرفته شیمیایی و روانکارهای صنعتی موفق به تولید آنتیسیز ها بشن.
این محصول بسیار بسیار محصول کلیدی و حیاتیه برای صنایع و باعث میشه که هزینه های نگهداری و منتننس ما به شدت بیاد پایین و در برابر خوردگی و حفاظت از تجهیزات بسیار بسیار کاربرد داره. در کلیه صنایع نفت و گاز ببینید این محصول نو های تکش تا 1400 درجه تحمل میکنه. حتی برای تمام پیچ و مرو و اتصالات صنعتی، صنایع نفت، گاز، حفاری، پتروشیمی، فولاد، حتی زیر راکتورهای هسته‌ای با اون دمای بالا و اون تنش حرارتی زیاد محصول ما کارایی داره.
اگه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش تولید محصولات فوق پیشرفته شیمیایی هستید و ایده طراحی و تولید آنتیسیزهای تولید شده در مجموعه دانشمندان آقای تختایی و همکارانشون به نظرتون مفید اومد و ارزش سرمایه گذاری داره، ایده مقبول رو به 30,367 پیامک کنید.
بسیار هم عالی. داریم دقایق و ساعت آنات آخر 15 بهمن رو پشت سر میگذاریم. 15 بهمن 1403 هم به هر حال و طریق داره از ما رد میشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود که الفرس و تمر و مر السحاب، فرصت ها در گذرند چندان که ابرها در میگذرند. دریابیم فرصت ها رو، غنیمت بشمریم و استفاده کنیم. یه نکته رو بگم، جان خودم جان خودتون، کتاب خوب برید، کتاب خوب بخونید، برید کتاب خوب و خوب بخونید، برید فیلم خوب ببینید. بسیاری از فیلم های ناب آمده، دلم میخواد یکیشو براتون تعریف بکنم. این رو دیشب برای چند این بار دیدم، The Story of Mr. Clark، محصول سال 2006 و خدا بیامرز متی پری هم توش بازی کرده، متی پری هم بهش میگن البته. داستان معلمیست در محله هارلم، برید این رو ببینید. اتفاقا دانلودش کردم چون خانم آموزگاره دکتر، چون گفتم اینا دانلودش کردم گفتم ببینه. او هم خیلی داستانه، چون مبتن بر مبتنای واقعیت و اصطلاحا جز ژانر زندگی نامه است و جز دستی زندگی نامه است. The Story of Mr. Clark، محصول سال 2006، جز اون فیلمایی که الان با اینکه خیلی وقت ازش گذشته، 20-25 20 سال تقریبا 19 سال ازش گذشته، ولی میرید مفاهیم تازه و نابی رو درباره معلم بودن، مربی بودن، سوال درست پرسیدن، در زاویه نگاه درست نشستن اونجا پیدا میکنید. این یکی از فیلمایی که گفتم بدهکارتون نمونم، فیلم خوب نگاه کنید، این قصه رو بری زحمت بکشید. اگر میخواید فیلم ببینید اینجوری فیلم ببینید، به خدا شما از تماشای قصه کشتن آدم ها ترفی نمیبردید، از این سریال های جدید به جایی نمیرسید. من گفتم بود، حالا باز خود دارم. باش تازه دکتر مسچیمونم گفتن که من شعبانی است عیدی میخوان بدیم، من کتاب حاضرم کتاب بدم، سازوکارشو با خانم کتابچی میچینیم و به امید خدا فردا شب که به شرط حیات و قید محکم انشاءالله در خدمتون بودم بهتون میگم که چطوری از جناب مسچی کتاب خواهیم گرفت و به شما هدیه خواهیم داد. اینم عیدی امشبتون باش. دکتر جان یه نکته آخر موند، اون نکته پایانی از گفته بودین سه تا بعد گفتین پنج تا میگم چهار تاشو گفتین.
آره. من یه دقیقه این فروش برق سنتیه بگم این مخاطبمون
آره دوستمون که فرمود